گله ها همیشه تا هنوز زیر پرچم اسمی ویران.
گفتی کی زخمی شدی؟
والا دیگه روز ماهش یادم نیست، چند بار اینجوری شدم، انداخت ما رو تخت و ما فرار کردم به زمین جنگ.
گردن کی ترکش کرد یادته؟
والا یادم نیست،
ولی من یادم کربلا پنج بارم کشیده بودم.
معلوم شد سال 65
اینجا ایران است.
شبکه جوان
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر. امروز چهارشنبه 12 مهر ماه 1402 خورشیدی، من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم از رادیو جوان هستید. رادیوم برنامه علمی فناورانه هست که هر هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح تا حوالی 9:45 دقیقه از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز خدمت شما تقدیم میشه. مثل همیشه یادآوری میکنم که فراموش نکنید اپلیکیشن ایران استودیو رو روی گوشی‌های همراه خودتون نصب بکنید. با نصب این اپلیکیشن به کلیه شبکه‌های رادیویی میتونید دسترسی داشته باشید، به ویژه رادیو جوان و برنامه رادیوم، و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه رادیوم را از دست دادید، با مراجعه به این اپلیکیشن و انتخاب رادیو جوان و از بخش آرشیو انتخاب روز مورد نظر و ساعت 9 صبح برنامه اون روز رو میتونید بشنوید. و البته یادآوری میکنم که صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی رو حتما دنبال بکنید، نشانی ما هست @ra.radium. در برنامه امروز در بخش پرونده ویژه میخوایم به اختلال وسواس بپردازیم. خیلی از شماها در هفته ها و ماه های گذشته به من پیشنهاد داده بودید که درباره وسواس تو برنامه رادیوم صحبت بکنیم، اینکه با افرادی که دارای اختلال وسواس هستن چطور رفتار بکنیم، انواع وسواس به چه صورت هستش و منشأش چیه، چجوری، آیا درمان داره، درمان نداره، چیکار بایستی کرد. حتما در برنامه امروز تا انتها با ما همراه باشید که در بخش پرونده ویژه میخوایم به اختلال وسواس بپردازیم همراه با خانم سونا چایچی مشاور خانواده.
بنیاد علم و فناوری مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با چشم‌انداز گسترش صلح، امنیت و رفاه بشریت فعالیت خود را در سال 1391 آغاز کرده و مأموریت خود را توسعه علم و فناوری در جهان اسلام قرار داده است و برای تحقق آن شناسایی و تجلیل از دانشمندان برجسته زمینه سازی برای توسعه تعاملات پژوهشگران و افزایش همکاری و همافزایی کشورهای اسلامی در حوزه‌های علم و فناوری را با تأکید بر فناوری‌های پیشرفته در دستور کار دارد. در راستای تجلیل از دانشمندان برجسته و زمینه‌سازی همکاری و توسعه علمی در جهان، جایزه مصطفی به عنوان یکی از نمادهای شایستگی و برتری علمی در سطح جهان شکل گرفت. این جایزه به اثری نوآورانه در مرزهای دانش تعلق می‌گیرد که توسط افرادی شاخص در حوزه‌های علم و فناوری ارائه شده و زمین ساز بهبود زندگی بشریت باشد. برگزیدگان دورهای گذشته جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم،
and I was born in Beirut, the most beautiful city in the world. I was raised mostly by my brothers and sisters, especially my sisters really took care of me maybe too much, and maybe I was spoiled because I was the last child.
پروفسور محمد صاعق، برگزیده مقیم کشورهای اسلامی جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در سال 2021، استاد پزشکی و ایمنی شناسی دانشگاه آمریکایی بیروت، متولد 1959 لبنان، با اثر درمانهای نوین برای بهبود نتایج آلوگرافت کلیه و قلب در حوزه پزشکی. دکتر صاعق به شناخت سازوکار رد پیوند و فریفتن دستگاه ایمنی برای پذیرش پیوند علاقمند است، مبحثی که در اصطلاح مدارای ایمنی شناختی نامیده می‌شود. گروه پژوهشگران همکار او حتی از جانوران تراریخته نیز برای بررسی سازوکار رد و مدارای پیوند استفاده کردند. دکتر صاعق این روزها بیشتر به ترویج پژوهش در سطح منطقه متمرکز است. ایمنی شناسی دنیای خصمانه است که با الهام از تمثیل توماس هابز میتوان آن را دنیایی نامید که در آن سلول سلول را میدهد. آوردن مدارا به چنین محیطی نیازمند روی کردی منجیانه و زیرکانه است. به باور دکتر صاعق، مهمترین پرسش در این رشته سازوکار مدارای ایمنی شناختی و نحوه فریفتن دستگاه ایمنی برای پذیرش یک اندام بیگانه بدون رد پیوند و بدون سرکوب دستگاه ایمنی است. چنین دستاوردی به انقلابی در پیوند بافت و اندام خواهد انجامید. برای آشنایی بیشتر با این دانشمند به mostafaprize.org رجوع کنید.
ممنون که برنامه رادیوم رو دارید دنبال میکنید. بریم سراغ بخش رادیوم دی اکتیو با همکار اون سید علی مکرمی.
ببین تولد 120 سالگیش ناراحت میشه نیای.
آخه پدر، اون اصلا منو نمیشناسه که بخوام از آمریکا بلند شم بیام تا آفریقا اون سر دنیا.
بشارم، درستی پدر بزرگ تو رو نمیشناسه، ولی تو که اونو میشناسی ها؟
باشه، اما چجوری بیام؟ بلیت هواپیما نیست، تموم شده، همه یه سایت ها رو چک کردم.
ببین پدر، ته گاراژ یه بالون افتاده، مال خیلی سال پیشه، فکر کنم بتونی باهاش یه چند ساعت خودتو اینجا برسونی.
چجوری؟
کاری نداره که، کافیه بالونو همونجا توی حیات خونه روی هوا معلق نگه داری و بیاری هوا، و کره زمین هم همینطور زیر پا در حال چرخیدنه، مگه نه؟ درسته؟ بعد از چند ساعت میتونی خودتو توی خاک آفریقا ببینی و بالونو روی زمین فروشی.
پدر یه لحظه گوشی دستت باشه ببینم، چیزی که داری میگی یکم عجیب غریبه. بذار رادیوم دی اکتیو رو روشن بکنم ببینم چی میگه.
رادیوم دی اکتیو.
فرض کنید شما خودتون رو با یک بالون یا اصلا یک هلیکوپتر روی هوا معلق نگه میدارید. آیا میشه بعد از گذشت 12 ساعت نصف کره زمین رو دور زده باشید و طرف مقابل جایی که بودید روی کره زمین فرود بیاید؟ به نظر شما میشه؟
نمیدونم.
تمام
تمام اجسام و موجوداتی که از سطح زمین فاصله دارن، چه هواپیماها، چه بالونها، چه پرندهها و حتی ایستگاه‌های فضایی که خیلی از سطح زمین دور هستن، در بند نیروی گرانشن و هنوز نیروی گرانش روشون اثر داره و داره اونا رو به سمت زمین می‌کشونه. اگر هر نیروی روی یک جسم اثر داشته باشه، اون جسم در گرو اون نیرو هست. مثل اینکه اون جسم با یک تناب یا میله به منبع نیرو وصل شده باشه و هر کجا که منبع حرکت میکنه، اون جسم هم مجبور با اون نیرو حرکت میکنه. پس بالون با اینکه در هوا معلقه و با زمین تماس نداره، همچنان با نیروی گرانش به زمین وصل شده و با چرخش زمین بالون هم با زمین میچرخه.
پدر دیدی که نمیشه؟
پسرم، توی این فاصله که تو داشتی رادیوم دی اکتیو گوش میدادی متاسفانه فوت کرد.
چی؟ پدر بزرگ فوت کرد؟
نه، پدر بزرگ زنده است، عمه بزرگ فوت کرد. لا لا لا
ممنون از همکارم. حالا آماده میشیم بریم سراغ پرونده ویژه و گفتگوی من با خانم سونا چایچی درباره وسواس.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
سلام و صبح بخیر میگم به شما خانم سونا چایچی، مشاور خانواده. خوش آمده برنامه رادیوم.
سلام، ممنون از دعوت شما. سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما خانم چایچی. معمولاً بیشترین اون گروه سنی که دچار اختلال وسواس میشن چه گروه سنی هستن؟ یعنی آیا اختلال وسواس بیشتر به یه سن خاصی محدود میشه یا نه در هر سنی افراد دچار اختلال وسواس میتونن بشن؟
درسته، اختلال وسواس معمولاً از کودکان و نوجوانان شروع میشه و بر طبق آخرین تحقیقاتی که به عمل اومده توی آخرین نسخه DSM اشاره شده که از 2 سال به بالا هم اختلال وسواس شناسایی و ثبت شده.
بله.
ولی خب شایعش بین کودکان و نوجوانان به بالا هستش.
و اینکه اگه بخوام حالا یه تعریفی از خود اختلال وسواس داشته باشیم، چه رفتاری رو ما میگیم وسواس؟ آیا اینکه یه نفر یه کاری رو مدام تکرار بکنه به اون میگیم مثلا طرف وسواس داره یا نه یه علائم دیگه‌ای بایستی حتما مشاهده بشه تا بگیم این فرد دچار اختلال وسواس شده؟
بله، تقریبا همین هستش که شما فرمودین. اختلال وسواس امروز یکی از شایع‌ترین و بزرگترین مشکلاتیه که بشر باهاش روبروئه و بین اختلالات بالینی یکی از مشکل‌ترین اختلالات هستش. اختلال وسواس ما میتونیم به صورت کلی اختلالی بگیم که در اون ضعف اراده به چشم می‌خوره. یعنی فرد در شروع و پایان اون فکر و عملش ضعف داره و به صورت تکرارگونه و بدون اینکه اختیاری بر اون داشته باشه و اجبارگونه اون رو انجام میده. حالا میخواد یک سری افکار باشه یا یک سری اعمال باشه.
یعنی کسی که مثلا دستای خودش رو میخواد بشوره، 5 بار، 6 بار، 7 بار دستش شستشو میده و دوباره دستشو میگیره زیر آب، این اراده ای نداره در انجام این کار؟
نه، اراده ای عملا نداره.
چجوری ممکنه؟
یعنی خب ما اگه بخوایم بریم دوباره سراغ اون تقسیم بندی بینشی اختلال وسواس، اکثر افراد بینش این رو دارن که کاری که میکنن واقعیتی پشتش نیست، یعنی میدونن که دستشون بعد 1 بار شستن تمیز میشه ولی چند بار دیگه اینو تکرار میکنن. ولی حالا تو بینش ضعیف‌تری که هستش یا افرادی که خیلی نادره ولی فاقد بینش هستن، نمیدونن. بله. که تمیز نمیشه، تکرارش میکنن. ولی به صورت کلی همشون فاقد این اراده هستن که این کار انجام ندن. یعنی یک صدایی توی ذهنشون بهشون میگه که حالا یک بار دیگه اگه بیماری روی دستات مونده باشه. که مثال خوبی هم زدین، مثال خود شستشوی دست یکی از خورده الگوهای وسواس هستش. مثال تکرار دست شستن.
یعنی چی خورده الگو؟
خورده الگوها تقسیم بندی های وسواس هستن. یعنی اختلال وسواس رو به چند خورده الگو تقسیم میکنن که یکیشون همین شستشو و تمیزی هستش که فرد مدام ترس و حراس اینو داره که یک بیماری قراره بهش انتقال پیدا کنه. یه مثال ساده بزنم، وارد یه فضای عمومی میشه، میبینه یه چسب خونگیری، چسبی که مثلا فرد اون خونی که آزمایش خونش افتاده زمین و بله. وقتی از اون فضا برمیگرده خونه، تمام لباس‌ها رو باید چند بار بشوره و مدام این فکر رو داره که حتما با خودش اون ویروسی که فرد بیمار داشته رو با خودش آورده به منزل.
یا هنوز لباسش مثلا تمیز نشده،
تمیز نشده
که خون چسبیده بهش.
دقیقا.
من مثلا شخصا عادت دارم وقتی میخوام یه کاری رو انجام بدم، تمام زوایاش رو هی کنترل بکنم، آیا اینجاش هم درست بود، آیا اونجاش هم درست بود، و خیلی سعی میکنم که همه جای اون کاری رو که دارم انجام میدم رو کنترل بکنم. اینم وسواس به حساب میاد یا نه؟ مثلا میگیم دقت عمل شخص بالاست. حالا خودم مثال زدم، منظور کسی که این کارو میکنه.
ببینید اگه ما بخوایم کلا اختلال وسواس رو ترجمه بکنیم، بهش میگیم که اختلال اجبار وسواس. یعنی شما باید ببینید اجباره در شما چقدر پررنگه. این اجباره آیا به شما این اجازه رو میده که به خودتون بگین نه دیگه ولش کن، خوبه، اوکیه، من رهاش کنم. ولی اونجایی که از اون کنترل خارج میشه و یه اجباری توی ذهن شما میگه که بازم تکرارش کن، چرا؟ وسواس هستش. ما وسواس وارسی داریم، وسواس چک کردن داریم، افرادی که مدام باید چک کنن، حتی افراد دیگر رو، افراد عزیزشون و افراد نزدیکشون رو، بابت اینکه بیماری نداشته باشن، بابت اینکه اتفاقی براشون نیفتاده باشه، یا وقتی افراد نزدیکشون بهشون که خبر بدی یا حادثه‌ای رو توضیح میدن، اونها دیگه بیشتر از خود اون فرد و غیر واقعی واکنش نشون میدن. دوباره وسواس دیگه ای داریم که وسواس نظم و ترتیب هست. شما ممکنه مثالی که زدین، شما حالا باید بیشتر درباره صحبت کنیم، ولی میتونه تو این دسته باشه.
اگه ما بخوایم خانم چایچی وسواس رو مثلا دسته بندیش بکنیم، آیا میتونیم بگیم که مثلا وسواس گونه های مختلف داره؟
ببینید تو حالت کلی وسواس به فکری و عملی تقسیم میشه تو حالت کلی، ولی همونطور که گفتم خورده الگوهاش تقسیم بندی های ریستری دارن، ولی حالت کلی فکری و عملی داره.
رایج ترین وسواس ها کدومن؟ حالا مثلا اگر اون عملی کارهایی که افراد انجام میدن،
رایج ترینش همین که شما فرمودین، تمیزی، وسواس تمیزی، وسواس آلودگی زدایی، رایج ترینش
نزد خانم ها احتمالاً بیشتر باشه، درسته؟
میتونه این باشه، چون به هر حال وسواس خودش ریشه فرهنگی هم داره. از اونجایی که به هر حال از گذشته خانم ها کمتر شاغل بودن و وظیفه تمیز کردن خونه و پاکیزگی خونه به عهده خانم ها بوده، به صورت فرهنگی این الگو در خانم ها رایج تر هستش. ولی چیزی که جالبه اینه که وسواس در آقایون شایع تر هستش.
در آقایون
شایع تر هستش و ایالات متحده اعلام کرده که بالای 16% افراد نوجوانانش مبتلا به اختلال وسواس هستن. چون ما حالا یه سری پیش علائم داریم تو مسائل بالینی و اون پیش علائم از یه جایی به بعد به اختلال تبدیل میشن. ولی وقتی به اختلال تبدیل شدن دیگه باید مداخله درمانی داشته باشن.
از کجا به بعد میشه اختلال؟ از اونجایی که مثلا آسیب رسان باشه،
از اونجایی که مشخص ترین ویژگی رو میشونه فرد در خودش چک کنه و ببینه که چقدر روتین روزانش رو مختل کرده. یه توی DSM یه اشاره
DSM
که شده DSM یه میشه گفتش که دایره المعارف روانشناساست. ما میتونیم بهش رجوع کنیم و مثلا بگیم که اختلال موکنی، بریم پیداش کنیم ببینیم چه ویژگی‌هایی داره.
اختلال موکنی؟
بله.
یعنی موها بدنشون رو میکنن؟
موی سرشون رو بیشتر میکنن یا موجه رو میکنن یا
آقایون معمولا سیویلاشون میکنن، اونایی که سیویل دارن
که میره باز زیر دسته وسواس.
عجب.
موکنی و اصلا وسواس یکی از رفتارهای تکرارگونه‌ای هستش که وقتی عود پیدا میکنه توی بدن نموت پیدا میکنه، یا به موکنی میرسه یا به پوستکنی میرسه، زخماشون رو میکنن تا به خون بیفته.
دیگه وسواس فکر نکنم باشه، یعنی دیگه بیماری، دیگه
بیماری جدا اسم داره به عنوان اختلال. ولی خب آخه وسواس خودش هم یک نوع خودآزاری هست، یعنی پشتش استراب بسیار بالایی هست.
یعنی خود فردی که داره اون کارو تکرار میکنه داره آزار میبینه،
رنج خیلی محدودی داره، ولی از اون رنج به یه آرامش میرسه و اون درده یه الگوی تکراری بهش میشه که به خاطر اینکه اون استراب و باش روبرو نشه اون درده رو ترجیح میده،
برای اینکه با اون استراب مواجه نشه. بله. درد رو ترجیح میده. بعد چی میشه که یه فرد دچار اختلال میشه؟ یعنی مثلا شما گفتید که در سن پایین و نوجوانی خیلی شایع هست.
درسته.
خب طبیعتا بعید میدونم اختلال وسواس یه چیز ارثی باشه، یعنی ژنتیکی یا ارثی بخواد باشه. احتمالا یه اتفاقی تو زندگی فرد ممکنه رخ بده که رفته رفته بخواد به اون اختلال طرف مبتلا بگیم، حالا دوچار بشه. آیا به این صورته؟ یعنی فرد در ابتدا سالم هست، بعد یه خورده به یه رفتاری عادت میکنه؟
ببین چند تا عامل تاثیر داره.
بله.
اولی خلق و خو هستش، بعدش محیط هست، بعد اتفاقا ژنتیک در اختلال وسواس خیلی تاثیرگذاره. یعنی یعنی تمام اختلالات بالینی ریشه ژنتیکی دارند. بعدش این اختلال مرتبط با فرهنگ هستش، با جنسیت مرتبطه و با خطر خودکشی مرتبطه.
بابا خطر خودکشی؟
بله، اختلال وسواس در درصد بسیاری هم به خودکشی میانجامه، خودکشی موفق هم حتی میانجامه. اون قسمتی که شما گفتین که ژنتیک نمیتونه باشه، چرا؟ ژنتیک وقتی وجود داره فرد با یک پیش علائمی اصطلاحاً با یک بالفعل بودنی از وسواس به دنیا میاد و وقتی محیط، خلق و خو، رفتار پدر و مادر، الگوی تربیتی تو خانواده وسواس گونه باشه، خود به خود از یه سن نوجوانی شروع میکنه و رفتارهای وسواس گونه نشون میده. بجز اون بیماری‌های فرد میتونه خیلی موثر باشه.
یعنی محیط‌های پرتنش میتونه خیلی
محیط‌های پرتنش خیلی مستعد بکنه فرد برای اینکه بخواد دچار اختلال وسواس فردی که بالقوه این اختلال رو به صورت ژنتیکی داشته باشه.
دارم به این فکر میکنم که مثلا فردی که دچار اختلال هست، شما گفتید که گاهی اوقات خودش هم داره آزار میبینه،
درسته؟
گاهی دچار عذاب وجدان گفتید میشه، استراب میشه،
استراب
خود اون فرد، و این میتونه مثلا سطح اون استراب در اون فرد به حدی برسه که خودش باید تصمیم بگیری که آقا اصلا من این کار رهاش بکنم که این استرابو نداشته باشم، یعنی اصطلاحا خودش از شدت استرابو کار رها بکنه، یا نه فرد به این مرحله نمیرسه.
ببینید استراب قبل از این وسواسه. استراب چیزیه که همه ما داریم و با استراب به دنیا میام. ما وقتی به دنیا میام گریه میکنیم و استرابو تجربه میکنیم. وقتی استراب از یه حد خیلی زیادی بالاتر بره و با یه سری عوامل ژنتیکی هم باشه، به اختلالات تبدیل میشه. یعنی وقتی ما یه اختلالی داریم، یعنی استراب بالایی ما پشتش هست، چه بخوام چه نخوام. ولی افرادی که با اختلال وسواس پیش درمانگر مراجعه کنن یا روانپزشک، معمولا یه اختلال دیگه هم دارن. مثلا معمولا افسردگی دارن، موکنی دارن، یه چیز دیگه همراهش هستش، یا از اون وسواس شستشو ریزش مو پیدا کردن، یا پوست بدنشون به یه حالتهایی از حساسیت و آلرژی یا اگزماهای شدیدی رسیده. معمولا به این صورته، چون وسواس با اون رفتار تکرارگونه آروم میشه و فرد دیگه خودش، اطرافیانش شاید اذیتشن، خودش دیگه متوجه چیزی نمیشه که اذیتش بکنه.
ممنونم، سپاسگزارم از شما خانم چایچی. یه فاصله بگیریم، بخش کتابخوان رو بشنویم با هم دیگه، با مروا کاظم‌زاده که گزیده ای از یک کتاب رو برای ما انتخاب کرده، و با هم بشنویم ببینیم که درباره چه موضوعی هست. اما حتما میدونی که موضوع علمی هست. اگر خوشتون اومد، این کتابی که خانم کاظم‌زاده معرفی میکنه رو تهیه بکنید و بخونید. بشنویم با همین بخش رو.
رادیو شبکه جوان
30881
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح رادیو.
روانشناسی مطالعه علمی رفتار و فرایندهای روانی است. روانشناسان با استفاده از شیوه های منظم علمی سعی می کنند چگونگی ها و چرایی های رفتار و فرایندهای اندیشه را درک کنند. درون حوزه وسیع روانشناسی رشته های تخصصی فراوانی وجود دارد که هر کدام روی بخش خاصی از رفتار تاکید دارند. برای مثال روانشناسی رشد که روی رشد رفتارها در سرتاسر زندگی تاکید می کند، و من امروز به سراغ روانشناسی صنعتی سازمانی رفتم. روانشناسی صنعتی سازمانی یکی از رشته‌های تخصصی روانشناسی است که رفتارهای آدمی رو در محل کار مطالعه می‌کند. همونطور که شما ممکن است تصور کنید، بررسی رفتار آدمی در محل کار یک وظیفه پر اهمیت محسوب می‌شود. بسیاری از مشاغل بسیار پیچیده‌اند و به استفاده از مهارت‌های حرکتی و ذهنی فراوانی نیازمند می‌باشند. بعضی از روانشناسان صنعتی سازمانی عملکردهای اصلی کارمندان را درون سازمان‌ها مورد مطالعه قرار می‌دهند، مانند نحوه انتخاب و استخدام. عده دیگر فرایندهای روانشناختی را که رفتارهای کاری بر مبنای آنها قرار گرفتند، مانند انگیزش کار و احساس کارگران، آن هم وقتی که از کار رضایت دارند، مطالعه می‌کنند. و یا روانشناسان دیگری که به فرایندهای گروهی در محل کار، مانند روابط موجود بین سرپرستان و زیردستان در محیط کار و نحوه هماهنگی کارگران برای انجام کارها توجه دارند. همین تحقیقات باعث شده تا شرایط کار، محیط فیزیکی و روانی روی رفتار کارگران مدام بررسی شود و پیشرفت‌های بیشتری در قانون بین‌المللی کار ثبت شود. و بخشی که براتون خوندم از کتاب زمینه روانشناسی صنعتی سازمانی به نویسندگی رونالد ریجو بود. این کتاب برای مدیران و بخش منابع انسانی است. کسانی که در سازمان‌ها کار می‌کنند و تلاش دارند تا محیط کاری مناسبی هم برای خودشان و هم سازمان به وجود بیاورند. اگر شما هم کسب و کار کوچیکی دارید، این کتاب براتون مناسبه. ممنون که با من مروه کاظم‌زاده تا پایان این بخش همراه بودید. اینجا رادیو مه، صبحتون بخیر.
ممنونم از مروه کاظم‌زاده بابت بخش کتابخوان. برمیگردیم به بخش دوم پرونده ویژه همراه با سونا چایچی، مشاور خانواده، و بحثمون درباره اختلال وسواس. خانم چایچی، ادامه گفتگو رو پی میگیری با هم دیگه. اگر ممکنه یه اشاره‌ای بکنید، چون تو بخش قبلی به اختلال، یعنی به وسواس فکری اشاره کردی و وسواس عملی، اینا میشه مقدار دستبندی اینا رو بازتر بکنید که دقیقاً اختلال فکری و عملی رو بخوایم حالا دستبندیش رو بگیم چجوری میشه؟
خواهش میکنم. وسواس فکری برداشت‌ها، دیدگاه‌ها و افکاری هستند که به صورت تکرار شونده و مداوم در ذهن فرد هستند. ولی وسواس عملی رفتارها و اعمالی هستند که یک فردی که اون افکار آزاردهنده رو داره نسبت به اون افکارش پاسخ میده با اون اعمال به اون افکار آزاردهنده‌اش.
یعنی اون کسی که اختلال وسواس فکری داره فقط به اون موضوع فکر میکنه.
بله.
اون کسی که وسواس عملی داره میاد اون رو عملیش هم میکنه.
یعنی در پاسخ به اون وسواس فکریش یه سری مقررات انگار برای خودش تعیین میکنه که نسبت به اونها هم هیچ اختیاری نداره و مجبورن اونها رو انجام میده. یعنی میاد اون وسواس فکریش نمود عملی پیدا میکنه.
مثال میزنید؟
مثالش این هستش که مثلا ما میتونیم توی وسواس‌های فکری میتونیم ترس‌ها و یه سری افکاری رو که باعث میشه که فرد مدام فکر کنه داره اتفاقی براش میفته رو ذکر کنیم. ولی مثلا توی وسواس عملی همون میتونیم دعا رو ذکر کنیم، میتونیم یک سری نیایش ها رو بذاریم، یک سری ورد ها رو بگیم که فرد انقدر وسواس های فکری داره میاد تو وسواس عملی این با گفتن کلام اونها رو تکرار میکنه،
یا با عمل
اونها رو تکرار میکنه، یا حتی همون دست شستن نموده بیرونی یا همون وسواس عملی هستش.
این خورده الگوها شامل چی میشن؟ چون شما باز به خورده الگو هم اشاره کردید در بخش قبلی.
دقیقا.
اگه بخوایم خورده الگوها رو مثال بزنیم شامل چه رفتارهایی میشن؟
به نظر من بهتر هستش که تیتوار نام ببرمشون.
بله،
اول اولیش خورده الگوی آلودگی و شستشو، همون تمیزی هست که خودتون فرمودین. خورده الگوی وارستی هستش که مدام در حال چک کردن هستن. خورده الگوی تقارن و نظم و ترتیب هستش. احتکار و ذخیره سازی هستش. آیین‌مندی ذهنی بدون اعمال وسواسی آشکار هستش و بینش ضعیف هستش.
گفتید وسواس تقارن.
بله بله.
یعنی مثلا کسی که هر کاری رو میخواد انجام بده براش مهمه که تقارن تون کار وجود داشته، چپ و راست عین هم باشه.
دقیقاً.
من مثلا یه زمانی قبل‌تر چند سال پیش میخواستم موهای خودم شونه بکنم. خیلی برام مهم بود که مثلا اگر فرق از وسط بازی کنم دقیقاً سمت چپ و راست مثل هم دیگه باشه.
دقیقاً.
یا مثلا اگر بخواستم یه وسیله رو بسازم با حالا سنم که کمتر بود، حالا با این خونه قطعات مختلف، آره مثلا هر چیزی که میخواستم بسازم، حالا مثل مسجد که مثلا دو تا مناره گنبد دست مناره‌هایی که چپ و راست هست یه تقارن دارن، من هر چیزی میخواستم بسازم هر چیزی سمت چپ می‌ذاشتم راستش هم بعد همونو میذاشتم که این تقارن ایجاد بشه. باید نتیجه بگیری که مثلا من اون موقع وسواس داشتم.
میتونسته وسواس بوده باشه. ولی چیزی که جالب هستش، وسواس تقارن و نظم و ترتیب فقط به این محدود نمیشه،
چون منو آزار نمیداده و چیز تکرار شونده‌ای هم برام نبوده.
دقیقا.
اگر یه زمانی میخواستم چیزی رو بسازم سعی میکردم چپ و راستش مثل هم باشه، یا اگر مثلا نقاشی میخواستم بکشم اگه درخت سمت چپ میذاشتم یه دونه هم یادمه که راست میذاشتم، اما اینجور نبود که حالا بخوام اذیت بشم، آزار ببینم، استرای بابت چیزا.
ولی خب مثالی که شما زده بودی در مورد اینکه باید همه چی کامل و درست باشه، توی وسواس تقارن و نظم و ترتیب اصطلاحی دارن رایت پلیس، جای صحیح، همه چی باید تو جای صحیحش باشه.
آها.
یعنی هم میاد توی ذخیره سازی فایل ها میشه، هم
یعنی
توی...
از ناخودآگاه من داره میاد بیرون،
میتونه این باشه، هم توی انجام دادن کارها میشه. یعنی اگه کاری یه ذره نقص داشته باشه، یه ذره اونطوری که باید کامل و درست نباشه، که حالا میره تو ایدئال گرایی، کمال گرایی، افراد ناآرامی رو احساس میکنن و وقتی اون اتفاق انجام میشه تازه اون، یعنی حتما نباید این تقارن الگوه باشه، میتونه این کامل بودن هم باشه، این کامل بودن و نظم و ترتیب هم میتونه باشه. و حتی افرادی هستند که فاجعه های احتمالی در نظر میگیرن، چون نظم و ترتیب و جای صحیح رو همیشه باید باشن، برای اون فاجعه های احتمالی میان یه سری تدابیر میاندیشن و با اون رفتارهای تکرار شونده، مثلا فرد فکر میکنه که همسرش قرار فوت کنه، با اون فکر وسواسیش لباس خودشو در میاره میپوشه، چند بار این کار انجام میده، با اون کار تکراری اون فکر وسواسی رو خودش دور میکنه. یا فرد دست راستش به یه جایی میخوره درد میگیره، دست چپش هم میزنه درد بگیره. یعنی این وجود داره و خیلی هم شایع هستش،
اونجوری که دو برابر درد احساس میکنه.
دقیقاً. ولی خب با اون درده به اون آرامش میرسه، چون اون فکر دردش خیلی بیشتره.
بعد اون یه خورده الگوی دیگه هم اشاره کردید، احتکار و جمع‌آوری،
احتکار و ذخیره‌سازی.